کتاب صوتی گلف باز و میلیونر اثر مارک فیشر به صورت رایگان از وبسایت miisuccess.net تقدیم شما عزیزان می شود. کتاب صوتی گلف باز و میلیونر اثر مارک فیشر قسمت اول فصل اول مرگ آرزوها. مردی بود که خود را باور نداشت. بارها از خود پرسیده بود چرا اینطور هستم؟ اما هرگز قادر نبود جواب این سوال را بدهد. سرانجام به این نتیجه رسیده بود. اصلاً شاید همینطور به دنیا آمدم. با اینکه به عنوان یک مربی گلف زندگی روبراهی داشت، اما در رسیدن به آرزوی دیرینه‌اش، یعنی راه یافتن به مسابقه PGA، هرگز موفق نبود. در عوض خود را به فروش توپ گلف و مربیگری در یک باشگاه منتخب محلی سرگرم کرده بود. سر و کار داشتن روزانه با آدم‌هایی که زندگی موفقی برای خود دست و پا کرده بودند، احساس شکست را در او تقویت می‌کرد. آن زمان که جوان‌تر بود، کاملاً اطمینان داشت که روزی نامش در کنار بزرگان بازی گلف رقم خواهد خورد. جک نیکولاوس، آرنولد پالمر، تام واتسون، نیک فالو، گریگ نورمن، فرد کاپلز، نیک پرایس. درخشش در کالج خیلی امیدوارش کرده بود. اما وقتی زمان انتخاب برای مسابقه PGA فرا رسید، مهارت او که در دوران مدرسه هرگز مایوسش نکرده بود، یک بار او را گذاشت و رفت. مثل موشهایی که کشتی در حال غرق شدن را ترک می کنند. در 30 سالگی بود که دست از این آرزو کشید، چون خیلی ها به او توصیه می کردن که واقع بین باشد، دست از خیال پردازی بردارد و سر و سامانی به زندگیش بدهد. شمارش دفعات طعنه های پدرش مبنی بر این که اصلا استعداد ندارد از دستش در رفته بود و همین باعث شده بود تا این واقعیت آشکار را بپذیرد. اما هنوز هم زمزمه درونیش که روز به روز ضعیف‌تر می‌شد را می‌شنید که می‌گفت هر کاری لازم بود برای قهرمان شدن کرده است. اینکه فقط بدشانسی آورده و اینکه فقط یک سری بدبیاری او را از رسیدن به هدفش باز داشته است. اینها افکاری بود که در زمین بازی باشگاه که منظره آسمان سرخ غروب آن را قاب گرفته بود، وقتی یکی پس از دیگری توپ می‌زد، ذهنش را به خود مشغول کرده بود. شات‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر هم ردیف می‌کرد، مثل یک آدم ماشینی، مثل یک آدم تسخیر شده. 300 توپ، 400 توپ. همیشه با کلاب وود شماره 1 ضربه می‌زد. در مهارتش تردیدی نبود، حداقل در اینجا، در زمین باشگاه. به محض تماس کامل چوب گلف با توپ، ضربه های عالیش به هوا می رفتند و تمام توپ ها خیلی راحت علامت 250 یاردی را رد می کردند. بعد توپ های زیادی در حاشیه زمین پخش می شد، طوری که انگار بوران برف باریده بود. علی‌رغم صدها شات تمرینیش در آن شب و صدها هزار شات طی دوران شغلیش، ظاهراً هرگز از تحسین یک شات زیبا خسته نمی شد. اولین هیجان ناشی از ضربه جانانه زمانی بود که رئیس باشگاه گفت درست زدی به خال. بعد گلوله کوچک اوج گرفته در آسمان، در آن ارتفاع جادویی انگار که وزنی ندارد، قبل از فرود آمدن و برخورد با زمین سخت و قل خوردن به طرف گرین، انگار لحظه‌ای در نقطه اوج معلق ماند. او هر بار که یک شات عالی مخصوصا از نقطه شروع را می دید به وجد می آمد. این احساس قطعاً به قدرت مربوط می شد. ولی نوعی احساس رهایی نیز به همراه داشت. گویی خودش همراه توپ در هوا پرواز می کند. گویی به آرزوی دیرینه بشر، یعنی پرواز کردن همچون پرندگان رسیده است. این احساس با شات بعدی تکرار شد. این یکی مسافت فوق‌العاده‌ای بیش از 300 یارد را طی کرد. البته اولین بار نبود که 300 یارد را رد می کرد. اما هر بار همینقدر هیجان انگیز بود. اما این شعف و شادی چندان طول نکشید. موضوعی که سالها او را آزار می‌داد بر افکارش سایه افکند. اینکه چطور منظره تماشایی استعداد او فقط احساس تلخ‌کامی و سرخوردگی ناشی از ناکامی را در وجودش تقویت می‌کرد. برای هزارمین بار فکر کرد من میتوانم ضربه 300 یاردی بزنم، اما صلاحیت حضور در مسابقه PGA را ندارم. با اینکه قسم خورده بود دیگر مسابقه ندهد، اما ته دلش هرگز شکست را نپذیرفته بود و هنوز کل قضیه برایش قابل درک نبود. تنها توجیهی که به ذهنش میرسید این بود که بد اقبال به دنیا آمده است. خورشید پشت ردیف درختان در افق پایین رفت و رابرت، نام این گلف باز، مثل اینکه انگار در خواب راه می‌رفته، ناگهان از خواب پرید. دست راستش که برخلاف دست چپش دستکش نداشت درد می‌کرد. شات‌های خیلی زیادی زده و خسته و هلاک بود، چون این خارج از ظرفیت تمرینش بود. آن وقت که برای مسابقه آماده می‌شد، در هر جلسه تمرین 1000 شات می‌زد، بدون کوچکترین احساس درد یا ناراحتی. دستهایش قوی اما نرم بود و ظاهراً خوب مراقبت شده بودند. زنها نیز ظاهراً از آنها خوششان می آمد. بی تردید رابرت از نظر زنها جذاب بود. با داشتن 2 متر قد، هیکل 4 شانه، موهای پرپشت بلوند و چشمان آبی، همشکل رابرت ردفورد، منتها کمی درشت‌تر و جوان‌تر، با یک دنیا تحسین و تمجید و پیشنهاد دوستی از طرف شاگردان زن خود مواجه بود. و این گاهی باعث آزردگی آن عده از اعضای مرد باشگاه میشد که علارغم ثروت بیشتر عموماً کمتر از او جذاب بودند. متوجه یک تاول روی نوک انگشت اشاره دست راستش شد. وقتی جوانتر بود دستش هیچ وقت تاول نمی زد. با انگشت شست آن را فشار داد. چندان بد به نظر نمی رسید. اگر الان ضربه زدن را رها می کرد شاید در عرض چند ساعت از بین می رفت. اخ می کرد و سرش را تکان داد. اما فایده این همه تمرین چه بود؟ مگر نه اینکه از آرزویش دست کشیده بود. اما آن روز چیزی باعث شد باز هم آن فکر کند. احساس همان روزهایی که آرزویش هنوز زنده بود به سراغش آمد. آن زمان که از صبح تا غروب یک سره و خستگی ناپذیر تمرین می کرد و سراپا شور و هیجان بود. چیزی که حتی برای خودش هم قابل هضم نبود، این بود که به این خاطرات دردناک چسبیده بود. آن روز صبح نامزدش کلارا که بیش از 3 سال از آشناییشان می گذشت، از انتظار پذیرش تعهد ازدواج از سوی رابرت و تشکیل خانواده و بچه دار شدن خسته شده و تصمیم به برهم زدن نامزدیشان گرفته بود. رابرت او را درک می کرد و حتی به او گفت که می تواند آپارتمان را برای خودش بردارد. گرچه وقتی با هم آشنا شدن آپارتمان مال رابرت بود. حالا بی خانمان شده بود. از تصور رفتن به یک هتل ارزان خیلی حالش گرفته شد. حوله برداشت و پیشانی پهن و خیس عرقش را که 2 خراش غیرعادی روی قسمت سمت چپ داشت پارک کرد. یادش نمی آمد این خراش ها از کجا آمده است. فقط می دانست که از بچگی آنها را داشته است. اغلب با آن فکر می کرد. انگار رازی در آن نهفته است. اتفاقی مهم، فراموش شده و مخفی. و درست به این دلیل که خیلی مهم بوده است. اما بعد با بی‌اعتنایی به این بدگمانی به خودش میگفت که حتما در یک بازی احمقانه دوز دریایی، کابوی یا سرخپوست بازی با رفقای دوران کودکیش در حیات خلوت زخم برداشته است. خدمتکار جوان باشگاه به طرف او آمد و پرسید: میخواهید باز هم توپ بزنید آقا؟ رابرت جستی زد و از خیالات به در آمد. لحظه بعد جواب داد: نه، می توانی نظافت کنی. کارت که تمام شد لطفاً ساکم را هم سر جایش بگذار. چوب گلفش را به ساک تکیه داد، اما چوب افتاد زمین و سر و صدا به راه انداخت. خدمتکار جوان مو قرمز بشاش تقریباً 15 ساله سری دوید و آن را از زمین برداشت. بعد دستمالی از جیب پشتش در آورد و سر آن را پاک کرد. کارش که تمام شد آن را با دقتی توأم با احترام داخل ساک جا داد. رابرت به آن نگاه تحسین‌آمیزی که از چشمان پسرک می‌بارید دقت کرد. رابرت برای او و بسیاری از جوانان دیگری که در باشگاه کار می‌کردند و همگی در خدمت بازیکنان حرفه‌ای بودند، حکم یک قهرمان را داشت. چوب‌های گلف تحسین برانگیز او برای آنها حکم اسلحه یک جنگجو را داشت. رابرت لبخند تلخی زد. برایش جالب بود که چقدر تصویری که پسر از او در ذهن داشت با مال خودش فرق می کرد. تصویری که مجبور بود بقیه عمرش را با آن سر کند. مثل اینکه با یک همکار کسل کننده در آسانسور گیر افتاده باشی. به طرف جوان رفت، با محبت دستی به سرش کشید و انعام سخاوتمندانه‌ای به او داد، کاری که به ندرت می‌کرد زیرا مدیر باشگاه از انعام دادن خوشش نمی‌آمد. چشمان پسر از دیدن اسکناس 20 دلاری گرد شد. نه آقا، واقعا لازم نیست. رابرت در حالی که خارج می‌شد گفت: طوری نیست پسر، فقط یادت باشد که هرگز دست از رویاهایت بر نداری. پسر رفتن او را تماشا کرد، پول را با لبخند در جیب گذاشت، سوار چرخ باریش شد و رفت که توپای زمین را جمع کند. رابرت سر راه خود به ساختمان باشگاه دستکش را درآورد و دید که دست چپش دارد یک تاول جدید می‌زند. قرولند کرد: لعنتی، حسابی دخلم دارد می‌آید. در رخکن که ظاهراً می‌خواست دوش بگیرد، از این تصمیم منصرف شد. با اینکه سر تا پا خیس عرق بود، تر و تمیز باشد که چه؟ کسی که منتظرش نبود. کسی که این را از او بخواهد. در مسیر خروج، کفشدار را دید. رولی مهربان 60 ساله، عضو ثابت باشگاه، کسی که همه دوستش داشتند. رابرت برایش دستی تکان داد. سپس نگاهش به گوشی تلفن سیاه قدیمی روی پیشخوان رولی افتاد. آخرین مقاومت باشگاه در مقابل دنیای مدرن. مکسی کرد و بعد هرچه باد آباد. شاید بخواهد به خانه، به کلارا زنگ بزند. خانه، انگار که هنوز خانه دارد. دوبار زنگ خورد، اما قبل از اینکه جوابی بشنود گوشی را گذاشت. بعد تقریبا به طور خودکار اولین ارقام شماره تلفن پدرش را گرفت. فکرش شاید بخواهد از او بپرسد آیا این روزها خوب میخوابد، یا این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت emisuccess.net. این بار قبل از شماره گیری گوشی را گذاشت. خیلی وقت بود که رابطه پدر و پسر سست شده بود. فکر برگشتن به خانه پدر نیز آزارش میداد. رولی دستمال به دست قهرمان ناامید را که به طرف در میرفت نگاه کرد. پشت سر او صدا زد: به من بگو چه شده، کمکت میکنم. حتما بابا، متشکرم. به سرعت و با گام‌های بلند در پارکینگ به طرف ماشینش ریویرای کهنه رفت. با اینکه حسابی از آن مواظبت میکرد، ریویرا در کنار جگوار، بی ام و پورشه، بنز و رولز رویس های اعضای باشگاه خیلی فکسنی به نظر میرسید. البته او به خوبی میدانست که ارزش آدم‌ها به ماشینی که سوار می‌شوند نیست. ماشین یک نماد مادی و سطحی است. موضوع فقط این بود که ریویرای کهنه یادآور عینی ناکامی او بود. مانند نقطه ضعفی نحس در شخصیت او که همه آن را می‌دیدند. او شهامت یا پشتکار انجام کاری که در تمام زندگیش واقعاً دلش می‌خواست انجام دهد را نداشت و حالا چوبان را می‌خورد. وحشتناک‌تر این که از خود نفرت داشت، به خاطر آنچه بود و به خاطر شرایطی که تا پایان عمر در آن خواهد ماند. فصل 2. گلف باز با یک آدم غیرعادی برخورد می‌کند. سوار ریویرا شد. ساک مشکی‌اش را روی صندلی بغلی انداخت و استارت زد. موتور بعد از چند پت‌پت بلند خاموش شد. 10 ثانیه صبر کرد و دوباره امتحان کرد. فایده‌ای نداشت. زیر لب فوشی نثارش کرد. ماشین لعنتی نه تنها کهنه بود، بلکه حتی از جایش تکان نمی‌خورد. یکی از اعضای باشگاه سوار ماشین بغل دستی شد. پورشه کروکی قرمزی که از تمیزی برق می‌زد. با کمال فخر فروشی ماشین را روشن کرد و در حالی که دستکش گلف جیرش را درمی‌آورد، به رابرت خیره شد. رابرت آنقدر خجالت کشیده بود که برای روشن کردن ماشین در حضور آن مرد که آنجا نشسته و او را میپایید تلاشی نکرد. لبخندی زد و سیگاری روشن کرد. صاحب پورشه برای اینکه عقب نمانده باشد، یک سیگار مونت کریستوی بزرگ از جیب کتش در آورد و روشن کرد و پشت سر هم حلقه های دود به هوا فرستاد. مرد در حالی که آدامس هاوانایش را میجوید بلند گفت: چطوری راب؟ رابرت با ادب متعارف جواب داد: نمی توانست یک عضو پولدار باشگاه را ناراحت کند. خوبم آقای بیرک، شب واقعا خوبی است. اما آنچه دلش می‌خواست بگوید عبارت این چنین بود: حرامزاده مایه‌دار خیال می‌کند خیلی توف است، دائم پوز می‌دهد. بیرک دنده عقب گرفت و سری و قیجی از پارک خارج شد و با درآوردن صدای لاستیک ماشین سر راه خروجی بر ذهنیت رابرت مهر تایید زد. این اتفاق هرچند احمقانه ظاهراً پیغامی در بر داشت. همان پیغامی که رابرت تمام روز شنیده بود. او یک شکست خورده مایوس است. هیچ چیز نیست. به درد هیچ کس نمی خورد. وسط تابستان بود و ماشین لعنتی او حتی استارت هم نمی خورد. سعی کرد منطقی باشد. اوضاع می توانست بدتر از این هم باشد. شاید موتور خفه کرده باشد. این اتفاق تازه ای نیست. فقط صبور باش. پوزخند زد. واقعا زندگی دارد روز به روز بهتر می شود. آهی کشید، دستش را برد داخل ساک و یک بطری مشروب درآورد. جرعه ای سر کشید. دو پک به سیگار زد. دو جرعه مشروب دیگر و بطری تقریبا نصف شد. یک بار دیگر استارت زد و این بار موتور را افتاد. معجون کار خودش را کرده بود. نواری داخل ضبط گذاشت. گلچین مورد علاقه او از رولینگ استونز با آهنگ زمان با من از شروع شد. یکی از آهنگ های محبوبش. اما در آن لحظه در 30 سالگی احساس میکرد زمان برایش باقی نمانده است. از محوطه باشگاه خارج شد و در حالی که بطری را خالی میکرد مدتی بی هدف پرسه زد. یک آن به خودش آمد و دید دارد به جایی میرسد که قول داده بود با آن نزدیک نشود. آپارتمانش یا آپارتمان او. از سرعتش کم کرد. از جلوی ساختمان که رد میشد لامپ اتاق نشیمن را روشن دید. حاضر بود همه چیزش را بدهد تا زمان را 24 ساعت به عقب برگرداند و با کلارا در آپارتمان باشد، در خانه. اما اشتباه وحشتناکی کرده بود و حالا دیگر خیلی دیر شده بود. حرف کلارا را که می گفت او را دوست دارد و می خواهد با او زندگی کند باور نمی کرد. شاید احساس می کرد لیاقت عشق او را ندارد. چطور ممکن است زن شاغل موفقی مثل کلارا که دو برابر او درآمد داشت، مرد شکست خورده‌ای مثل او که به مهمترین هدف زندگیش، به آرزویش دست نیافته بود، را دوست داشته باشد؟ اما کلارا همچنان به او ایمان داشت. در واقع شاید او تنها کسی در دنیا بود که او را باور داشت. ولی آنها خیلی دیر به هم رسیده بودند. درست زمانی که رابرت سرخورده و دل سرد به شکست خود متقاعد شده بود. کلارا عاقبت گفت که رابرت قادر نیست عشق او را بپذیرد، چون او را دوست ندارد. به خاطر همین حرف بود که رابرت از پذیرش تعهد ازدواج و تشکیل خانواده سر باز زد. همینطور که الکل اثر خود را می کرد، زیر لب می گفت هر بلایی سرم آمده حقم بوده، واقعا حقم بوده. عاقبت آن همه تردید همین است. هیچ وقت نتوانستم به او بگویم آری واقعا دوستت دارم کلارا. دلم می خواهد که متعهد شوم. بیا ازدواج کنیم و بچه دار شویم. او را بلا تکلیف نگه داشتم. از همه چیز فرار کردم تا بالاخره به این نتیجه رسید که عشقش هیچ حاصلی ندارد. مثل همیشه تقصیر من است. راب بی‌مصرف که همیشه زیر فشار له می شود و در شرایط سخت عصبی. پدال گاز را فشار داد. بعد از آن آپارتمان دور می شد. از تمام آن خاطرات تلخ. احساس کرد دلش می خواهد دورتر و تندتر براند. شاید تمام شب. آهنگ استونز اتفاقا به جایی رسید که می خواند بیا امشب با هم باشیم. و او صدای ضعف را تا آخر بلند کرد. کسی را نداشت تا شب را با او باشد. حداقل کسی را که دلش می‌خواست در کنارش باشد. کلارا همان وقت که به او گفت گورش را گم کند، تکلیفش را روشن کرده بود. او هم داشت گورش را گم می‌کرد. یک ورودی اتوبان درست پیش رویش بود. باید به اتوبان بزند و سرعت ماشین را ول کند تا ببیند آیا ریویرا هنوز هم شتاب سابق را دارد. فریاد زد عالیه و بدون نگاه به آینه عقب دست را روی بوق فشار داد و ناگهان به سمت ورودی اتوبان تغییر مسیر داد. صدای ضبط را بیشتر کرد تا صدای بوق خفه شود و باز گاز داد. در بالای پیچ ورودی ناگهان با یک کابوس مواجه شد. یک لیموزین دراز داشت دنده عقب به طرف او می آمد. فریاد زد وای. سرعت واکنش او بر اثر مصرف الکل تقلیل یافته بود و دیر ترمز کرد. راننده لیموزین هم دیر ترمز کرد. تصادف حتمی بود. پس رابرت بی تأمل به سمت راست منحرف کرد. ریویرا 180 درجه چرخید، سر خورد و محکم با دیوار حائل برخورد کرد و آن را فرو ریخت. سر رابرت به شدت به شیشه جلو اصابت کرد و فوراً بیهوش شد. خوشبختانه محور میانی عقب ماشین به یک بلوک سیمانی گیر کرد و مانع سقوط از ارتفاع 150 متری شد. این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت mi-success.net.